سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی تا دقایقی دیگر آغاز می شود. وزارت دفاع آمریکا از شلیک گلوله هشدار به 4 قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. بعد گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در مورد وضعیت بحرانی زندانیانی که اعتصاب غذا کردند هشدار داد. مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی تا دقایقی دیگر از مقابل دانشگاه تهران آغاز می شود. بر پایه برخی گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از حضور در این مراسم منع شده است. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا از حضور آیت الله خامنه ای در خانه آقای هاشمی خبر دادند، اما سپس این خبر را از وبسایت‌های خود حذف کردند. به گفته محمدعلی انصاری سرپرست مجموعه آرامگاه آیت الله خمینی، قرار است پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی که روز یک شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت در کنار قبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شود. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. بر این اساس ناوشکن آمریکایی ابتدا از طریق امواج رادیویی با قایق‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده، اما این قایق‌ها به درخواست کم کردن سرعت پاسخ ندادند. هنوز مقام‌های ایرانی به این خبر واکنش نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر گفته بود با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ 10 روز دیگر به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا در آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی ایرانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند هشدار داد. علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهری از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کردند. خانم جهانگیر خواسته است تا همه کسانی که به گفته او خودسرانه بازداشت شدند بدون قید و شرط آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 15 دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گفته بود قوه قضاییه در برابر فشارها تسلیم نمی شود. نشریه USA Today می گوید شرکت نفتی اکسون موبیل تحت مدیریت رکس تیلرسون، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سمت وزارت خارجه آمریکا، در دوران تحریم ایران با تهران داد و ستد داشته است. بر پایه این گزارش، ارتباط رکس تیلرسون با معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران اندکی پیش از حضور وی در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنا فاش شده است. شرکت اکسون موبیل اعلام کرده از آنجایی که یک شرکت اروپایی طرف قرارداد بوده، معاملات با ایران جنبه قانونی داشته است. USA Today ارزش معاملات اکسون با ایران را بیش از 53 میلیون دلار گزارش کرده است. و علی قاضی عسکر نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج و زیارت اعلام کرده که یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره شرکت زائران ایران در مراسم حج به عربستان اعزام خواهند شد. آقای قاضی عسکر تایید کرده ریاض دعوتنامه رسمی برای حج به تهران ارسال کرده است. پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران، حج تمتع از سال گذشته تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفته است. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنین و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشین. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد. اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم، از همه جهت، یعنی تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز رو اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیارن از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تأثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه‌ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است، به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن و چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه‌تری داشت، می‌خواست که فارس همه چیز رو فارسی سره از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا نمونه هاش بعضی پیشنهادهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان مثلا فرض کنیم پیشنهاد پیرا و ترا رو در پیراپزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میرن پیشنهاد پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشنهاد فعالی شده. ولی یه نظر زیادی مال اونچه که واکنش های عمومی اجتماعی این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته‌ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاکنویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه وقت هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزهایی. همطور که مسببات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره، اساساً نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود، نام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باعث جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خوانا هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یه کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوشنوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتاً همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش‌ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش‌ها طبیعتاً کمتر خواهد شد. و این همون داستانی که توی این حوزه زبان‌های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه‌سازی علمی در حوزه مثلا شیمی و لوازیه و امثال اینها. خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.